أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة على أعدائهم أجمعين. فقالوا اما اللواتي في الرياضه فاياك ان تاكل ما لا تشتهي فانه يورث الحماقه والبله، ولا تاكل الا عند الجوع واذا اكلت فكل حلالا. وسلم الله وذكر حديث الرسول صلى الله عليه وآله، ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطنه فإن كان ولا بد فسلس لطعامه وسلس لشرابه وسلس لنفسه. خب دیگر احساس می کردیم صحبت راجع به این فقره از حدیث عنوان خیلی به درازا کشید و راجع به بقیه مطالب همینطور صحبت به تأخیر بیفته، مخصوصا مسائل مهمی که در همین فقرات آخر حدیث عنوان وجود دارد. بسیار بسیار مطالب مهمی است، لذا گفتیم که اگر میسور بشه در امشب به این فقره دیگه پایان بدیم، اگر مطالب دیگری هست در ضمن صحبت و اینها مسائل دیگه مطرح بشه. طبعا رفقا و دوستان، از مجموع مطالبی که در این جلسات خدمتشون عرض کردیم به این نتیجه رسیدند که سعی بر این بوده اون چرا که نظر بزرگان در این گونه امور هست اونها را ما انتقال بدیم و از خود چیزی اضافه نکنیم. و الحمدلله اگر در مقام عمل مطلب کم و زیاد شده باشد، ولی خب در مقام علم و در ضمیرمون یک همچنین مسئله نبوده و من بعد هم اگر خداوند توفیق بده به همین منوال تا جایی که مشیت و تقدیر او اجازه بدهد به همین کیفیت انشاءالله خواهد بود. به نظرم رسید که در این جلسه مطالبی را که در این مدت عرض کردیم به نحو اجمال فهرستوار راجع به این فقره ذکر کنیم و انشاءالله از جلسه آینده به فقرات دیگر از این حدیث شریف بپردازیم که مسائل بسیار مهمی است. گرچه این فقره برای خود فصل بسیار مهمی داره و اگر بخواهیم یش قدری فنی تر و تخصصی تر راجع به این مسائل وارد بشیم، خیلی دیگر به درازا خواهد کشید بیش از این مقدار و ضرورتی هم نداره، چون بنای این مجلس بر ارتباط با عموم است. ولی در نگارش این مطالب خب طبعا مسائل دیگری هم مطرح خواهد شد و یه قدری در صحبت و در بیان گسترشی و توسعه‌ای پیدا خواهد شد. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند اون مطالبی که راجع به ریاضت باید شما در نظر بگیرید این است که اولا تا اشتها به غذایی پیدا نکردید شما به اون سمت نروید، از روی سیری و از روی بیمیلی انسان چیزی را نخوره. فَإِنَّهُ يُورِثُ الْحَمَاقَةَ وَالْبَلَهُ، این قضیه باعث می شود که انسان از اون وزن و وزان خودش پایین بیاد و اون درک صحیح را از دست بدهد و نوعی از حماقت و عدم درک صحیح برای او پیدا بشه، حاصل بشه. البته این مسئله را باید در نظر بگیریم که فقط این مسئله حماقت، حماقتی که الان در بین السنه متعارف هست و متدارج است، این به معنای خلوضع بودنه، یعنی کارهاش کارهای غیرعادی، ولی این تعبیر یه قدری حالا تعبیر تندتری است. تعبیر بهتر عدم درک صحیح انسان راجع به مسائل مختلف، راجع به قضایای شخصی و راجع به مسائل اجتماعی، راجع به مسائل ارتباطات، معامله، غیر معامله، خارج، داخل منزل، مسائل خودش، معاشرت، اون درک صحیح رو نداشته باشه، کارهاش از روی عجله باشه، بدون تأمل باشه، مشورت نکنه یا مشورتی که میکنه با افراد نادان مشورت کنه، تصمیم هایی که فرض کنین که بچه های 5 ساله میگیرن، 7 ساله میگیرن، 10 ساله میگیرن، این تصمیم ها برای خود اونها یک تصمیم هایی است که متناسب با سنشون، ولی وقتی که شما اونها رو ارزیابی میکنید میگید این تصمیم تصمیم بچگانه است. این بچگانه یعنی همین حماقت، بچگانه، سباوت، طفولیت، کودکی، کودکی. انسان یه مطلبی رو که در جاش نیست بخواد مطرح بکنه، اتفاق میفته. خیلی از افراد اتفاق میفته، مخصوصا این که حالا یه موقعیتی هم شخص داشته باشه، طبعا این حساسیت بیشتر خواهد شد. انسان هر حرفی رو که نمیتونه بزنه، هر سخنی را که نمیتواند بگوید. شما اونطوری که در منزل خود هستید و با اطرافیان در منزل صحبت میکنید، اونطور که الان در این مجلس صحبت نمیکنید. اگر بخواید همون حرف رو بیاید در اینجا بزنید، ممکنه بگن شخص شخص خلاصه به دور از آداب و به دور از مسائل و آداب معاشرت هست. این رو اسم شما میذاریم حماقت یا بله. بله یعنی یک نوع کم فهمی بر تجربه می فرمایید. خب این ناشی میشه از این که انسان یک درک صحیحی نداره، اون تیزی رو نداره، اون دقت رو در انتخاب مطالب نداره، اون چرا که باید ببیند که در این محفل و در این مجلس گفته میشه آیا صلاح هست یا نه نداره. خیلی از اوقات میشه اتفاق میفته یه حرفی آدم میزنه بعد میگیم ای کاش این حرف رو نمیزدیم تو این مجلس، اینجا جاش نبود. به خاطر همین همیشه بزرگان توصیه کردن هر چی را میخواید بگید یک توقفی قبلش بکنید، چند ثانیه‌ای ببینید جاش هست یا نیست، جاش هست یا نیست. خدا رحمت کنه مرحوم آقای مطهری راجع به یه شخصی که اون هم از دنیا رفته یه مطلبی رو میفرمودن، میگفتن فلان کس هر چی به ذهنش میاد هیچ توقفی، کاری، برنامه‌ای، تأملی روش نمیکنه، همون که به ذهنش میاد همینطور هم از زبانش خارج میشه، هیچ تو ذهنش این مطلب وایسه، یه دو ثانیه وایسه اطرافش فکر کنه، دوباره هم تو فرض کنی که یه قضیه دیگه اتفاق میفته تا این به نظرش میاد دوباره میبینی گفت. خب آدم یه چیزی میاد خب ببینه شرایطو باید بسنجه، مصالحو باید در نظر بگیره، موقعیت زمان، مکان، اجتماع، تبعاتی که داره، مسائلی که بعد ممکن اتفاق بیفته. ها بنابراین رو حرف این افراد خیلی نمیشه توجه کرد، چون مطالب، خب خیلی مطالب به ذهن انسان میرسه، خیلی مسائل. شما راجع به یک قضیه وقتی که به نظرتون میرسه یه مرافعه ای هست، یه مرافعه، یک فرض کنین که نزاعی هست، قراره که فرض کنین که تا مثلا ساعت 10 ساعت 11 صبح مثلا بیان رو راجع به این قضیه با شما صحبت کنن، ممکنه چند جور مطلب به نظر شما برسه و هی عوض شه، تا وقتی که ساعت 10 میشه اونجا یه مطلبی که دیگه روش میتونید بیستید، روش توقف کنید. خب حالا این خوبه، اگه قرار بود که همون مطلب اولی که صبح اگر جلسه انجام بشه من به اینها این رو خواهم گفت، خب معلوم نبود چه عواقبی در پیش، در حالت که اون موقع جازم بودید، جزم داشتید بر این که این مسئله رو بگید و میگید که اینا حقشونه که همچین حرفی رو بهشون زد، سزاواره که همچین مسئله گفته بشه. اما شما ببینید نگاه میکنین یه ساعت میگذری که دفعه میبینید عوض شد، فکر نه این بهتره که اینطور بگم. این یه خود تنده، این فکر یه خود تنده، این ممکنه یه عواقبی به این کیفیت داشته باشه. دوباره نیم ساعت دیگه که میگذره می نه بهتره که اصلا این قسمتش هم صرف نظر کنم، تو این قسمتم حالا مسئله رو نگم، فقط این قسمت رو بگم. بالاخره تا وقتی که ساعت 10 میشه شما چند مرتبه این قضیه ای رو که باید مطرح بکنی تو ذهن خودتون مرور کردید، تا آخر به یه نتیجه رسیدید، دفعه میبینید عجیب، اینی که الان دارید با اطمینان، با آرامش و با سکونت خاطر میخواید مطرح بکنید، تا اونی که صبح که از خواب بلند شدید دچار هیجان، حالا پدرشون رو سب کنید در بیارم بذار ساعت 10 بشه، بذار فرض بکنید که اینا بیان اینجا و حقشون رو بذارم حالا مثلا کف دستشون و فلا، میبینی این بین این مسئله تا اونی که ابتدا در نظر گرفتی 180 درجه اصلا در تقابله، و بعد خودتون رو ملامت میکنید ای کاش این جلسه چه خوب شد ساعت 10 بود، ساعت 7 نبود، بله معلوم نبود مثلا. توجه میفرمایید این سریع صحبت کردن، سریع قضاوت کردن، بدون تأمل مطلبی را مطرح کردن، اینو بهش میگن حماقت. در اصطلاح عربی بهش میگن حماقت، یعنی بدون تأمل. ما در اصطلاح فارسی مقداری برای این کلمه یک تعبیر تندتری به کار میبریم، یعنی یه تعبیری که مثلا حالا خیلی یه قدری از نظر حرکات و رفتار و اینها خیلی دیگه غیر معموله. نه خیلی غیر، ولی کم فرض بکنید که شخصی در جایی که نباید یه همچین حرفی بزنه بیاد بزنه، خب یه آدم احمقه، آدم احمق. فرض کنید که رعایت یک ملتی رو باید در نظر بگیره بعد یه همچین صحبتی رو بخواد انجام بده، توجه، رعایت یک دنیا را، رعایت یک جمع را، رعایت دو فرد را، دو فردی که با او در به اصطلاح ارتباط هستند و میدونی که بشینه فکر کنه. درست، حالا بعضیا هستن فکرم بکنن آخر به اینجا میرسن، یعنی نتیجه. نه، حالا ما صحبتمون راجع به اونهایی است که با فکر و تأمل ممکنه. خب اینها باید علی کل حال خداوند راه گذاشته، راه گذاشته، انسان با مشورت و سایر این مسائل خب میتواند به مطلب دلخواه برسه. در این زمینه مطلب خیلی زیاده و احتمال داره که از این نوع قضیه در آخر کلام، کلام امام صادق علیه السلام و این حدیث شریف، مطالبی خدمت رفقا و دوستان عرض بشه. روایاتی که از ائمه راجع به این قضیه آمده، آیات قرآن که در این مسئله آمده، راجع به کیفیت صحبت کردن، کیفیت برخورد، نحوه ارتباط مردم با اونها، کیفیت امر به معروف و نهی از منکر که خودش اصلا باب بسیار باب وسیعی هست. هر حرفی را انسان در کجا بزنه و هر اقدامی رو در کجا انجام بده، در یک جا باید تند و در یک جا باید ملایم، باید برخورد بشه، در یک جا باید ملایم، در مطابق با خصوصیت افراد. این بحث رو من خیال میکنم که فعلا راجبش صحبت نکنیم، ولی راجب همین که میخوام عرض کنم که این مسئله حماقت و بله که امام صادق علیه السلام در اینجا ذکر کردن، این ریشش به چه چیزی برمیگرده؟ به عدم تفکر صحیح و عدم رسیدن به اون مطلب. مطلبم از این قراره، یکی از عللی که انسان به یک همچنین نقطه ای میرسد، مخصوصا نسبت به ادراک و درک مسائل سلوکی و ادراک معانی و ادراک کلیات، عدم توازن و تعادل بین جسم و بین نفس و روح هست. بارها خدمت رفقا عرض کردم، شاید بیش از 100 بار این مسئله را عرض کردم، ما خواهی نخواهی یک نوع ارتباط بین خود و بین بدن و بین مزاج داریم، بخواهیم یا نخواهیم. معده که درد بگیرد فکر ما مشغول خواهد بود، بخواهیم یا نخواهیم. سر وقتی درد بگیرد خواهی نخواهی فکر ما مشغول خواهد بود، ذهن ما، فکر ما، ادراک ما مشغول این قضیه خواهد بود. ناراحتی که برای ما پیدا بشه، این مسئله خواهی نخواهی به این کیفیت هست. همینطور از جمله مطالبی که برای سالک بسیار بسیار مسئله مهمی است، حتی ما این مطالب رو در مسائل عادی هم ملاحظه میکنیم. یه مسئله ریاضی اگری که بخواد حل بکنه، اگر شرایط بدنی و شرایط جسمی شرایط مناسبی نباشه نمیتونه حل بکنه، هی میشینه هی به یه راه دیگه میره، هی دوباره میشینه، عوضی فرض کنید که به یک مسائل دیگه ختم میشه. اون چرا که لازمه یه حل یک مسئله ریاضی هایی که معادله هست، برای این که بخواهد یک، اون یک تیزیست که ما اسم او را حدس میگذاریم. حدس انسان طرز فکر و شیوه تفکر رو میبره به همون سمتی که منجر به حل این مشکل و این مبهم و مسئله چی میشه ریاضی خواهد بود. درست شد؟ لذا گفتن که با شکمه پر هیچ وقت مسئله حل نکنید، هیچ وقت کتاب نخونید. حالا غیر از ضررهای دیگری هم که داره برای انسان و برای مغز و اعصاب و نمیدونم جهاز هاضمه و امثال ذالک و سوء هاضمه هایی که در این زمینه مثلا پیدا میشه و که خب این باب جدای خودش رو دارد، فکر را از جولان می اندازد، از تفکر صحیح می اندازد، از اون تیزی می اندازد، از اون نگرش صحیح و دقیق می اندازد. حالا شما همین مطلب رو در نظر بگیرید، لذا فرض کنید که در موقع غذا خوردن میگن که صحبت نکنی در موقع غذا خوردن، فقط متوجه غذا باشید. همین امروزی ها میگن، پزشکان اینا میگن، یعنی این مسئله چیده که به خود غذا باید فکر کرد. ما در غذا خوردن داریم که کراهت داره انسان صحبت بکنه، روایات داریم. حالا البته حالا بعضی ها میگن یه جور دیگه توجیه میکنن از نظر چیز، به خاطر اینکه خب ممکنه در غذا خوردن انسان هوا بلعه بکنه و اون بلعه هوا خودش موجب سوء هاضمه بشه. خب اینم یکی از علتش، اشکال نداره، اما اون چرا که هست این است که در موقع صحبت کردن فکر جای دیگه است و انسان متوجه یک امر دیگری است، متوجه یک مسئله دیگری است، متوجه غذاست. و این عجیب این است که در کیفیت ترشح آنزیم های معده تأثیر میگذاره که چگونه انسان غذا بخوره یا نه. لذا الان شما مشاهده میکنید در خیلی از عکس برداری ها و امثال ذالک که فرض کنید که دارن میگیرن، میگن حالا به هیچی فکر نکن، فقط به این مایعی که داری میخوری فکر کن. یعنی همین نشان میده کیفیت عکس العمل این معده، روده و این بدن. اینقدر این مسئله مهمه و تأثیر داره، خواهی نخواهی تأثیر داره، چون تمام سیستم اساسی بدن بر اساس اعصابه و این اعصاب وقتی که دست خوش تحول و تغییر بشه در کل این مسائل همه تأثیرگذار خواهد بود. درست؟ شما حالا همین مطلب را در نظر بگیرید که انسان بخواهد برای ادراک مسائل معنوی و برای ارتقاء نفس احتیاجی به یک نوع سبکبالی و احتیاجی به یک نوع فراغت فکر و آسایش تن و یک نوع احتیاج به سبکبالی و انبساط داره و الا براش این مسائل حاصل نمیشه. اون وقت چطور ممکنه با خوردن غذاهای متنوع به حد غیر مجاز، حدی که انسان احساس بکنه سنگین شده فکرش، همین که سنگین شده یعنی اون حالت عدم درک صحیح برای انسان پیدا شد، همون پیدا میشه و همون باعث میشه که برای انسان این حالت پیدا نشه. اگر قرآن میخونیم اون حال درک مطلب در اینجا نیست. امتحان کنید ببینید وقتی که قرآن میخونید، وقتی که اشعار راقی و عالی، عالیت المزامین از بزرگان، اون اشعار را میخونید، چه ادراکی از اون مطالب در ذهن پیدا میشه، از این آیات قرآن چه به دست میاد، از روایات ائمه وقتی که مطالعه میکنید ببینید چه مسائلی ممکنه به نفس خطور کنه، مسائلی که اصلاً حتی احتمالش و توقعش رو شما نمیدادید، میبینید این مطالب داره به نفس خطور میکنه. چرا؟ چون ذهن آمادگی داره، نفس آمادگی داره، روح برای درک مطالب درگیر با ارتباط با بدن خیلی نیست، نفس خیلی درگیر نیست که این غذایی که حالا تا خرخره آمده حالا میخواد این غذا رو بخواد حالا هضمش کنه، چطوری میخواد این فرض کنه که از عهدش بر بیاد. بالاخره همه اینا درگیری داره. روح برای درک مطلب راحت، فراغت داره، فکرش راحته، نشاط داره، انبساط داره، گیر نداره. لذا همیشه بزرگان می‌فرمودن که غذایی که می‌خورید، غذایی که بخورید که خیلی به هضم نیاز نداشته باشه. 4 ساعت هضم بشه، 5 ساعت، 6 ساعت، بعضی غذاها 8 ساعت هضمش طول میکشه. همه اینا برای بدن، غذایی بخور دیگه هضمش سریع باشه، 1 ساعت 2 ساعت هضمش تمام بشه و به مقدار کم باشه. هرچی مقدارش کم باشه معده راحت تره، درگیری کمتره، فکر در ارتباط با اون کمتره، سایر اعضای بدن وقتی که این معده امتلاء پیدا میکنه، این فقط یک امتلاء نیست، این به سایر اعضا هم دست اندازی میکند، به قلب دست اندازی میکنه، به دیافراگ دست اندازی میکنه، به شش دست اندازی میکنه، به کبد دست به همه اینها دست اندازی میکنه و همه اونها رو در کارشون اختلال ایجاد میکنه. اونها هم به یک نحوی درگیر تا اینکه این کم کم این معده یک مقداری از حجمش کم بشه و بتوانه سبک بشه. درست شد. همه اینها در کیفیت نگرش انسان و تفکر انسان اثر مستقیم داره. همه اینها همه اینها اثر مستقیم داره، مخصوصا نسبت به بعضی از اعضا که در اینجا بزرگان از علوم غیر طبیعی و غیر عادی خب در اینجا مطالبی دارن که اینجا دیگه جاش نیست. توجه فرمودید. لذا امام صادق علیه السلام می فرمایند که نباید معده را امتلاء کرد، پر کرد. انسان از اول که میخواد غذا را شروع کنه نگاه کنه ببینه خب چه چیزهایی برای اون مفیده، به همون مقداری که لازم میبیند از همون اشیایی که هست اون سهم خاص رو برمیداره و میگذاره، به همون مقدار، نه اینکه حالا نسبت به یک زیاده روی کنه بعد خب این براش بهتر بود بخواد اونم جبران کنه، بعد ببینه نه اونم که اونجا تشریف داره اونم فرد بکن که براش خیلی خوبه و مناسبه و حالا یا نخوره نمیدونم ملاحظه صاحب منزل بکنه یا رفیقشو بکنه یا ملاحظه از میشود که پزنده که با قهر و غضب و حد می شود که عتاب و خطاب و غلاظ و شداد خلاصه روبرو نشود، ملاحظات دیگه، به خاطر ملاحظات دیگه علا کل حال باید ملاحظات رو گاهی کرد و الا به صرفه نیست انسان جو. خب این ملاحظاتی که بخواد انجام بده خب دیگه پدر خود بیچارش در میاد دیگه، دیگه همه چی فرض کنه که دیگه این ملاحظه این ملاحظه. بله، در حالی که خب از کیسش رفته، حالا تا کی دوباره این مسئله برگرده این یک قضیه. مطلب دیگر این که طبق تجربه‌ای که ثابت شده و توصیه‌ای که بزرگان فرمودن، این مسئله این نیست که فقط در همون لحظه پیدا بشه، این یک تأثیری میگذارد در دراز مدت. یعنی فقط این نیستش که فرض کنید که حالا اون شب یک همچنین قدرتی از انسان سلب میشه، یک همچنین حالی، فردای او هم دستخوش همین تأثیر خواهد بود، پس فردای او هم احتمالاً باز البته خب هرچی هی دورتر میشه کمتر میشه اثرش، ولی بالاخره خواهد بود. این مسئله است. لذا انسان باید یک روش متعارف و عادی و طبیعی در پیش بگیره، اون مقداری که برای او مفید است اون مقدار را باید اون را انجام بده و بقیه آن را دیگر باید ترک بکنه و نگذارد که نفس و هوا بر او غلبه کنه. این یه مطلب راجع به این حدیث شریف. بعد حضرت میفرمایند که ولا تأکل الا عند الجوع. خب این هم به دنبال همین قضیه است، تا انسان گرسنه نشه خب طبعا نباید غذا بخوره، چون این حکایت از این میکنه که هنوز اون نیاز این به وجود نیامده و پیش از اون که نیاز به وجود بیاد انسان غذا میخوره و بعد هم خود موجب ابتلاعاتی خواهد شد، تبدیل به سم خواهد شد، نمیدونم تأثیراتی که در این زمینه در کتب نوشته شده، مخصوصا تأثیر بسیار بدی که روی کبد خواهد گذاشت و سایر اعضا، اینها هم از جمله به اصطلاح مطالبی است که در این زمینه راجع به این قضیه مطرح شده. و همین قبل از اینکه نیاز بدن اقتضا بکند که انسان به سمت غذا برود، اگر انسان بخواهد غذا بخورد، این همون مسئله حماقت برای انسان پیدا میشه، یعنی دوباره یک حال سنگینی و حال قبض و حال کسالت و حال عدم تحرک، عدم تحرک، عدم انبساط و عدم اون آمادگی ذهنی برای انسان هست. و هرچه در اینجا نسبت به این مسئله ما تأکید بورزیم، به نظر میرسه که باز اون چرا که باید به اهمیت آن برسیم شاید کم باشه، که هیچ چیزی برای درک معانی مهمتر از آمادگی نفس و آمادگی روح نیست. امکان ندارد این معانی درک بشه، امکان ندارد انسان به یک مسائلی برسه، امکان ندارد افقهای جدید و پرده های تو در توی مسائل و معانی و حقایق برای انسان باز بشه بدون این که این آمادگی در نفس پیدا بشه برای این مسئله. این امکان نداره و این آمادگی از یکی از شرایط مهمش همین فراغت هست از درگیری بین نفس و بین بدن و جهاز در این مسئله. و اذا اکلت فکل حلالا، وقتی که حضرت میفرمایند که وقتی که میخوای چیزی را بخوری و چیز حلال را بخور، یه وقتی خدای نکرده مشتبه را به دنبالش نری. قبلا خدمت رفقا عرض شد که انسان نسبت به این مسئله باید تأمل کنه، تأثیر مثالی و ملکوتی که کیفیت تحقق اشیاء و به وجود آمدن آن اشیاء در شرایط مختلف ممکن است که روی انسان بگذارد، این مسئله هیچ جای شک و شبهه را ندارد که چگونه. حالا راجع به حرام که اصلا صحبتش نیست، امام که نمیان بفرمان به عنوان از حرام اجتناب کن، دیگه نیاز به گفتن نداره. منظور حضرت در اینجا موارد مشتبه هست، موردی است که انسان نمیداند که آیا این شخص به دنبال کسب حلال بوده یا نه، یا مالش مشتبه هست یا نه، آیا اهل مراعات و موازین شرعی است یا اینکه یه فرد بی‌بندوباری است و به این مسائل توجه نداره. تمام اینها تأثیر داره، همه اینها تأثیر داره. امروزه متاسفانه، البته قبلا اینطور نبود، سابق گرچه مردم در حال و هوای سیر و سلوک هم نبودن، ولی بالاخره نسبت به این مسائل توجه بیشتری داشتن در زمانهای سابق. امروزه مسائل فقط جنبه یک حالت پر کردن شکم و سیر شدن را به خود گرفته و هیچ چیز دیگری در اینجا نمیتواند دخیل باشه. همینقدر یک چیز خوشمزه ای باشه، همینقدر لذیذ باشه، همینقدر بتواند اشباع کنه، همینقدر که بتواند سیر کنه، حالا هر چه میخواد باشه، هر چه میخواد باشه، به هر کیفیتی که میخواد باشه، حلال گوشت باشه یا حرام گوشت باشه، تفاوتی نمیکنه، تفاوتی نمیکنه. یعنی واقعا اینطور شده ها، یعنی اصلا اینی که به دست آمده از رای حلال به دست آمده یا از رای حرام به دست آمده، مالش مشتبه هست یا مشتبه نیست، تمام اینها یک به یک در اون مسئله تأثیر داره و انسان این تأثیر رو خودش مشاهده میکنه، خودش مشاهده میکنه. البته قبلا خدمت رفقا عرض شد که انسان به نحوه عادی نباید بلند شه بره تهی تفحص کنه که آیا این، فرض کنی که شخص به چه کیفیت کارش چطوره، اشتغالش چطوره، با چه افرادی ارتباط داره و نحوه رعایت مسائل و مسائل. نه، انسان باید کار افراد رو حمله به صحت کنه و بنای سلوک بر حمله به صحت کردن است و عدم دقت و موشکافی و وارد شدن در یک مسئله خارج از حد اعتدال در این گونه مطالب. به عکس عده زیادی، عده هستند که اصلا اینها را اصل میپندارن. عرض کردم این مطالبم خدمت رفقا عرض کردم، این مسائل قبلا هم شده، صحبت شده که گویا بعضی ها تصورشون بر این است که اصلا کل سیر و سلوک عبارت از پرداختن به مسائل قضا و معکولات و مشروبات و اینا، این که این چطوری به دست بیاد، این که این چطوری مصرف بشه، این که از کجا گرفته بشه، این که از کجا مسئله یکی از، و این همهش برمیگرده به همین قضایایی که قبلا چند شب، چند در جلسات قبلی که دو جلسه اخیر یا در بعضی از جلسات دیگر که در بعضی از شهرستان ها عرض کردم که تصور بر این است که فقط به ظاهر پرداختن اون عبارت است از سلوک، فقط ظاهر دیدن، ظاهر پرداختن، عدم توجه به اون معنا و به اون کیفیت. فرض کنید یکی از افراد آمده بود و من میگفت مرحوم پدر شما وقتی که زیارت حضرت میرفتن، زیارت امام رضا علیه السلام میرفتن، از کدام در وارد میشدن؟ گفتم این حرفا چه میزنید آقا؟ گفتن نه، میخوایم بدونیم ایشون از کدوم ما. گفتم که امام رضا که یه در و دو در نداری، حرفا چی؟ ایشون از هر دری که باز باشه وارد میشدن، اون تا بسته به مسیر ایشون داشت که از کدام قسمت، اینی که از کدام در وارد بشیم، اینی که حالا این اینجا رفته، این در رو بوسیده، این اینجا، تمام این مطالب همه زوائده و هیچ کدام از اینها اصل نداره. امام رضا تو 100 تا در داره، از هر درش خواستی بری زیارت بکنیم و زیارت کن، هر کدام ببینی خلوته از همونجا. توجه می که این پرداختن به اینها یعنی همین قضیه انس، تو داری از امام رضا جدا میشی، تو داری با این قضیه که این شخص از این در رفته، پس امام رضا را از این دریچه باید ملاحظه کنی، یعنی امام رضا رو کنار گذاشتی. امام رضا که این در اون در نداره. بله، توجه میفرمایید، این طرف و اون طرف نداره. اینها خیلی معانی عجیب و بزرگ و دقیقی است. این معانی و این مسائل، مسائل کلیدی است، یعنی کلید بسیاری از حقایق در اینجا است. یا اینکه دیده شده، فرض کنید که شخصی میخواد بره در یه مسجدی نماز بخونه، میاد از 10 نفر سوال میکنه آقا این آقا کیه، اسمش چیه، کجا کار میکنه، عرض کردم کارش چیه، همه اینقدر نگاه میکنه، این مؤمنین دارن بهش اقتدا میکنن، تو هم بار اقتدا بکن. خیلی خوب، حالا خاطر جمع شد، آقا اینه شناسنامه‌اش هم برای پر تاریخ تولدش نمیدونم فلان، همه یه اینا رو یادی. خب کچی یعنی این یه آدم خوبه. حالا تو اینقدر نمازت ارزش داره که اینقدر بیای راجبش تحقیق بکنی؟ تو معلوم نبود اگه پشت سر کی اگه یکم وامیسادی اصلا نمازتو تا این تخف سقف بالا ببرن. حالا خیلی مثل این که مسئله مهم و دقیقه که باید تافیا خالدون این آقا رو هم بایستی که در آورد تا اینکه حضرت آقا بیان یه چهار رکعت پشت سرش نماز. اینها همش چیست؟ جدا افتادن از اون جاده است و به کنار افتادن. خدا گفته نگاه کن، تو داری به من داری اقتدا میکنی، تو من را در مقابل خودت داری قرار میدی. بله، همینقدر فرد معروف در فسق نباشه، یه فردی خب ممکنه، حالا نمیدونیم حالا تو مساجد چیدی حالا و معروفه در فسق، نمیدونیم حالا هستن یه فردی که معروف و مشهور نباشه دیگه بقیهش مطلبی نیست، یه چیز مهمی نیست. چرا؟ چون وقتی که داری به این آقا اقتدا میکنی، آیا حواست هست که تو داری در الله اکبر که میگی به این اقتدا میکنی یا داری الله اکبر به او داری میگی؟ اگر به این بگی که اصلا نمازت اشکال داره، تو فقط این را به عنوان یک وسیله و واسطه برای این ارتباط قرار دادی، نه بیشتر. وقتی که شما سوار اتوبوس میشید، وقتی که سوار تاکسی میشید، میخواید برید یه جا، تاکسی میاد وای میسه آه کجا میری؟ من میخوام برم فرض کنم میدان انقلاب. خیلی خوشم و اون میسه نگاهش میگه خب شکلتو ببینم، قیافتو ببینم، شما شناسنامت در بیار، کارت نمیدونم چی تو نشونم به بابا، بیا سوار شو برو دیگه، یه را بیشتر نیست. فقط این راننده به عنوان اینکه شما را از این نقطه به اون نقطه برسونه، تا اون شد بعدم اونجا پیاده میشید میرید دیگه. حالا بگو ببین آقا اسمت چیه؟ اسم من چیکار داری؟ خب اسم فامیلت چیه؟ خب حالت چطوره؟ چند تا بچه داری؟ چند تا زن داری؟ حالا خب یه زن دیگه، حالا اون که شاید نمیدونم، چند تا قوم خویشت چطوره؟ کی کار میکنی؟ کی اومدی؟ خسته ای نیستی؟ فر که بابا خدا خیرت بده، بیا یه پولی هم بهت بدم، دست از سر ما وردا برو سراغ یکی دیگه. توجه میکنی؟ همه اینها زوائده اقتدا کردن به یه فرد برای امامت جماعت هم همینه، مثل شوفر تاکسیه دیگه. صریح‌تر از این بگم، خیلی لوری آش این شخص وسیله. یه وقتی شما میخوای بری از یه نفر تقلید کنی، اون دیگه شوفر تاکسی نیست. توجه کردید؟ اون دیگه این نیست، اون دیگه وسیله نیست، اونو میخوای دنیا و آخرتتو دست او بسپری. حالا اون قضیه شده شوفر تاکسی، قضیه شده فلان، دنیا و آخرتتو داری میسپری دست یکی. و خبر نداری که در این مسئله عمر خودت را گذاشتی و خدا دوتا عمر دیگه به تو نمیده. عجب، تا به حال ما اینجور بود، تا به حال اینطور بود، تا به حال دنبال این بودیم، تا به حال از این تبعیت میکردیم، اینم که بابا اینطوری در اومد، اینم که حرفاش اینطوری بود، اینم احکامی که به ما میگفت، تکالیفی که به ما میگفت، تکالیف تم درست شد. در هر جا انسان باید مقتضای با خودش، بله یه وقتی میخواد این امام جماعتی که الان رفته میخواد مطالبش رو هم بپذیرد. پای سخن او مربوط به نمازه، پای سخنرانیش بشینه، پای مطالبی که مطرح میکنه اونجا باید دیگه دقت کنه که این امام جماعت کیه، هر چیزی جای خودشو داره. اونی که مربوط به نماز، اون حد برای انسان قرار دادن، اونی که مربوط به شنیدن مطالبه، پیروی از اوست، بالاخره میاد بیان میکنه، مطالب بیان میکنه، اخلاقیات بیان میکنه، اجتماعیات بیان میکنه، تکالیف رو برای انسان میگه. بله، خب هر امام جماعتی که اینجوری نیست. من مسجد ما گاهی من میرم بعد مثلا سر راه هستم میرم فلان مسجد مثلا نماز ظهر هم میخونم، میگم میرم یکی آمد و یا مثلا شب آمد نماز خوند و بعدم نماز یک پشت سرش یه تو دعایی خوند و فلان و بعدم اون شخص نماز عشا و سرش انداخت رفت. خب این چه مسجدیه؟ این چه حسابیه؟ نه حرفی، نه صحبتی، نه نصیحتی، نه مطلبی. خب اینم شد امام جماعت. خب این نماز خود طرف تو خونش هم خب میتونست بخونه. امام جماعت این است که اقامه نماز کند و به واسطه این قضیه اون مبانی را، مبانی اهل بیت را به گوش افراد باید برسونه. بعد بشینه بعد از نماز مردم رو جمع کنه، صحبت کنه، منبر بره روی زمین، روی منبر مسائل بیان کنه. این میشه خب یه چیزی. و خب اینجا انسان دیگه باید دقت کنه. حالا نه در این مطلب به کجا میخواد رجوع کنه و به کجا میخواد سر بسپره و گوشش را به چه مطالبی میخواد بسپره، اینجا باید دقت کنه. ولی راجع بود لذا مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه راجع به صرف امام جماعت، مثلا شما حالا فرض کنید که رفتید در یه جا، وارد این شهری شدید، دارید میرید، فرض بکنید که اتوبوس وایساده یه جا موقع مسجد، وارد مسجد میشید، میگه امام جماعت، ایشون فرمودن لازم نیست تحقیق کردن، همینطورید برید ببینید که شخصی است صالح، افراد میان پشت سرش و میسن، همین مقدار کفایت میکنه. این مقدار دیگه توجه میکنید. این مسئله باعث میشود انسان روی اون مطالبی که نباید روی اون مطالب دقت کنه، روی جایی که باید دقت بکنه هست. حالا خواهیم آمد مطالبی در این زمینه، مسائلی هست که در کجا باید انسان دقت کنه، ولی روی این مطالب نه، نماز را بخواند، چون به این نمیخواد اقتدا کند و ولی این را به عنوان یک وسیله میخواد قرار بده. همین شرکت در یک جماعت و ثواب بیشتر، همین نفس اجتماعی که مؤمنین در یک جا میکنن، خود همین اجتماع مورد نظر خداست. همین اجتماع، همین که همدیگر رو میبینن، همین که در مسجد همدیگر رو میبینن، در یه جا میبینن، خود همین با هم بودن صرف نظر از این موجب میشود یک نوع تقویت قوای معنوی و قوای روحی در این تشکل. یعنی وقتی که شخص در حال تنهایی و در حال فرادای نماز خونده، وقتی که میاد در جماعت، اون نمازی که باید بخونه مثلا ضرب، فرض کنی که در 10 فرض کنی که ضرب میشه، در 100 فرض کنی که ضرب میشه. لذا در یک همچنین شرایطی خب طبعا استفاده بیشتره. تأکیدی هم که شده در شرع برای شرکت در نماز جماعت به خاطر این مسئله است. اما وقتی که شخص میخواد نماز بخونه، نباید ذهنش متوجه این باشه که این شخصی که الان جلو داره میخونه، من باید مواظب این باشم، به این نگاه کنم، حواسم پی این باشه، توجهم باید به این باشه. نه، فقط در همین حد که رکوع میره اینم بره رکوع، همین سجده میره اینم بره سجده، دیگه نه بیشتر. بیش از این اشتغال ذهن و انحراف از اون توجه به مبدأ است، زیرا مصلی و شخص نمازگزار فقط باید به یک مبدأ توجه داشته باشه، نه به دو مبدأ، یکی خدا، یکی نماز امام جماعت، یکی خدا، یکی اون. حتی به ملائکه هم نباید توجه داشته باشه که الان یکی داری مینویسه و فلان حرفا، به اینام نباید توجه به ملائکه هم شرک است، برای نماز گذار که وقتی میخواد به خدا داره میخواد نگاه بکنه، هیچ چیزی را نباید در نظرش بیاره، هیچ مسئله را نباید در نظرش بیاره، هیچ قضیه را نباید در نظرش بیاره. الان دیوار در مقابلش چه رنگیه، کاشیکاری هست یا کاشی نداره، اینا همش چیست، همه اینها وساوس شیطان است. لذا فرمودن مسجد نباید فرض کنید که رنگ و لعاب داشته باشه، نباید زینت بشه. این زینت ها موجب می شود که نمازگزار مثل سایر جاهایی که فرض کنید که انسان میره، کلیساها و امثال ذالک، دقت هایی که دارن در اونجا می کنن، ریزکاری هایی که در اونجا شده، همه اینها چیست؟ همه اینها اموری است که اون شخصی که وارد این کلیسا میشه یا کنشت میشه، وقتی که وارد میشه به جای اینکه توجه به او پیدا بکند، یه دفعه چشمش میفته به این سقف و به این شمائل و به این فرد بکنی که این مسائل و فنا. در یک کلیسای بنده رفته بودم، افراد در اونجا، کلیسای خیلی بزرگی بود، شاید بزرگترین کلیسای دنیا، افراد به جای اینکه مثلا رفتم ببینم این حالا هوای این مردم چجوریه، تا وارد میشن چشم ها و تو اومدی اینجا، اومدی روز یه شنبه، تو حالا برفت اومدی به دعا بگذرونی، اومدی به نیایش بگذرونی، یا اومدی فرض کنید که مجسمه مسیح رو ببینی که 30 سال روی این سنگ و مجسمه کار شده، هی برو عکس بگیر فلان بکش، کجاش به درد عبادت میخوره، این کجاش به درد خدا میخوره، این کجاش به درد توجه میخوره، این که همه شد نقش و نگاه، پس خدا این وسط کو، خدا این وسط کو، این که همه شد مجسمه، این که همه شد فرض کن نقش و نگار، این که همه شد هنر، این که همه شد معماری، این که همه شد هنروری، این که همه شد پرداختن به مسائل دنیوی، و اینم بدونید اونها از ما تو این قضیه جلوتره، اونها جلوتره. حالا ما بلنشیم یا مساجد خودمون ریزه کاری کنیم، چی کار کنیم، ریز سانت به سانت، میر به میر، اینجاش این، کدام یک از اینها مورد تأکید و مورد دستور اسلامه؟ کدام یک از اینها؟ حالا اگر یه مسجد درست کردی مثل همینجا که نشستی الان، شما نگاه کنید، به نظر من اینم زیادی، اینم زیاد، اگه همش گچ بود بهتر، تجو خیلی، حالا یه مقداری سنگه، این مقدار رو ما تخفیف میدیم. اگر یه مسجدی مثل این درست بشه، این کجای قضیه ایراد پیدا میکنه، کجاش خراب میشه؟ دیگه انسان توجه میکنه به نمیدونم، یه وقت مرحوم آقا این فهمدن ما یه مسجدی رفتیم دیدیم آقای محرابش تلاست، و تو آقایی که حرامه، زخرفه به تلا که حرامه، محرابش تلا درست کرد، تلاکاری. اینها اینها مسائلیست که آمدند و به ما تذکر دادند و راه ما را خواستن مستقیم کنن، راه ما را خواستن مستقیم کنن، ما داره به بیراه میزنیم، هی میگن آقا تو داری مسلمانی، تو سالکی، تو داری راه خدا رو داری میری، چرا به چپ میزنی، چرا داری میپردازی به این، این از راه میندازه تو رو. یه خورده یه طوریمون میشه، بله نکنه حالا این طور باشه فلان، اما وقتی دو نفر میان به 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 آجا آجا بر عجب، این خلاصه منظری داره، آدم میاد توی مسجد کیف میکنه، میگه خب مردم مؤمنین میان اینجوری میگن، خب اولشون کنی پر. دوباره یه جور دیگه از اون طرف یک نهیب میاد، نگاه به اینها نکن، نگاه به فکر اینها نکن، نگاه به تمجید اینها نکن، خودت ببین چه میفهمی، خودت ببین چه، همش در کشاکش این مسائل انسان قرار داره، درست؟ خب اینها همه برای انسان چیست؟ البته این مطالب رو قبلا عرض کردم خدمت رو، با گفتم، گفتم امشب دیگه به یک مروری هم بر همون مطالب گذشته داشته باشه. اینا همه کنار افتادن. لذا در اسلام فقط و فقط اون چه که در مسیر است، در شریعت رسول الله و ائمه علیهم السلام، فقط پرداختن به این مطلبه. امام باقر علیه السلام روایت عجیبی دارن، میشست از میکنند که وقتی که حضرت میفهمند که وقتی که قائم ما ظهور کند، تمام این مساجد را همه را خراب میکنه. بعد اون شخص به امام علیه السلام عرض میکند که یا ابن رسول الله، یعنی ما دیگه در این مساجد داریم؟ نه، حضرت میفهمند که اشکال نداره، تا زمان اون حضرت به همین کیفیت اشکال نداره. اشکال نداره یعنی بالاخره دیگه انسان باید با این نمیتونه دیگه سفتم بگیره، اون سفت و اون باید بیاد بگیره، اون اقدام قاطع و اقدام اساسی رو اون باید انجام بده. چرا؟ اون میخواد بیاد توحید رو برقرار کنه، دیگه توحید با این نمیسازه. ولی ما نه، ما یه خود قاطی داریم، یه خود چیز میگن حالا اب نداره. باید با مردم، خب همه که یه جور نیستن، اگر شما به این مردم بگید فرض بکن که آقا بلند شو بیا تو این مسجد، این مسجد رو ول میکنه به جان بنده و سرکار، پا میشه میره کلیسا، میگه میرم اونجا بهتره، میگه آقا این مسجد رو نخواستم، میگن آقا این مسجد رو بذار واسه اینهایی که چیزن. ولی خب بالاخره انسان این وسط باید خودش بفهمه، بالاخره جایگاه خودش رو تشخیص بده و بفهمه، و اون چرا که گفتن انسان بعد اون رو انسان بایست انجام بده. خب راجع به این که غذایی که انسان میخورد نباید مشتبه باشه، این مسئله مهمی است. حساب آدم رو میرسن یه روزی، حساب انسان یه روزی میرسن. انسان نمیتونه سرشو زیر برف کنه، باید بیاد حساب پس بده، باید رعایت کنه. خطوری که از ذهن حتی میگذرد راجع به یه معامله‌ای که انسان میخواد انجام بده، اون خطور در ملکوت اون معامله تأثیر میگذاره. بذار به این بگم، یه تیکش رو نگم، اگر اون یه تیکش رو بگم شاید از من این جنس رو نخره. حالا بهش نمیگم که فردا که میخوای اینو بگری این ارزون میشه ها، اینو بهش نمیگم. امروز فعلا قیمتش اینه، خب منم قیمت امروز رو گفتم دیگه، من که دیگه به فردا کاری ندارم، حالا بذار فعلا امروز، ولی فردا ارزون میشه، فردا بیاد میگه میخواستی نخری، دیروز خریدی. اینو بهش نگم، این توی اون معامله تأثیر میذاره، این میشه مشتبه. فقط مشتبه این نیستش که یک حرام جدی قطعی بطیه باشه، اون دیگه حرامه، اون که دیگه اسمش مشتبه. راستشو مشتری بگو، بگو آقا اینو که میخوای از من بخری فردا این ارزون خواهد شد، یا شما که میخوای این از من بخری با این وصف، اینو من ندارم، سه تا مغازه پایین تر اون جنس رو دارن، شما میخوای برو اونجا. ممکنه شخص بیاد اصلا برگرده بگه آقا من اصلا از تو خوشم میاد، اینی که تو گفتی دلم میخواد اصلا از تو بگیرم، ولی شما واقع رو بهش گفتی، اینی که تو میخوای با این مارک فلانجا دارن، من ندارم، اگر میخوای این میخوای، این که مال من اینه. اگر کسی این جور بود، این نحوش همون نحوه سلوکان است، این معاملش معامله سلوکان است. اون پولی که به دست میاره اون وقت اون پول نور داره، نورشو این چراغا و دستگاه ها نمیبینن ها، ولی نورشو اونایی که چشمشون یه چیزای دیگر میبینه اونا تشخیص میدن. این اون وقت نور داره، این اگر تبدیل به برنج بشه اون برنجش نور داره، تبدیل به نان بشه اون نان نور داره. ولی اگر اون طوری 50,000 تومان اضافه گیر اومده، اون 50,000 تومان نور نداره، تبدیل به برنج میشه، اون برنج رو میخوره، آدم احساس خستگی میکنه. از کجا پیدا شد؟ احساس قبض میکنه. احساس اینا مال اونه. انسان باید راست باشه، صادق باشه، درست باشه، هر چی میخواد بشه بشه. انسان باید صاف باشه، کار خودش رو باید درست انجام بده، هر چی میخواد پیدا بشه پیدا بشه، اونی را که باید برسه میرسه، اونی هم که نباید نرسه نرسه. و از کجا معلومه که به صلاح انسان این است که انسان به اینجا برسه؟ از کجا معلوم؟ شاید به صلاح نیست، به صلاح حال نیست. آخه ما که همه صلاح ها رو که دنیایی نباید در نظر بگیریم. اومد پیش امام صادق و یه امر رسولی استخاره برای من، حضرت استخاره کردن، رفت و آمد و گفت رسول شما استخاره کردی برای من بعد آمد. حضرت فرمود خب حالا چی شده مگه؟ گفت من استخاره کردم که به این سفر برم یا نرم، سفر تجارت بود، رفتم و دو برابرم سود کردم و اومدم. حضرت فرمود این استخاره‌ای که بعد آمد به خاطر اون شبی بود که تو اون به اصطلاح تو گرفتی خوابیدی و پلان کردی، حالا دیگه بقیشم بعد صبح که بلند شدی به خاطر دیر خوابیدن و پلان حرفان، صبح که بلند شدی نمازت قضا شده بود، یادت میاد؟ بله بله. بعد آمدن مال اون بوده. مگه قرار بر این است که همه چی برای دنیا باشه؟ همه چی مسئله مربوط به دنیا باشه؟ حضرت نگاه میکنن اون اثری رو. الان ما الان همینی که میشنویم، خب حالا نمازش قضا شد و قضاشو به جا میاره. ببینید خیلی ممکنه عادی برخورد کنیم ما، ولی امام صادق دیگه امامه، اون باید بگه بهش چی از دستت رفت. ما هم تو عادی میگه حالا خب حالا شد دیگه، برای آدم هم پیش میاد دیگه، حالا بعد بلند میشه میگه چیز میکنی اگه برای. ولی اگر شما این رو بدانید، با شما مشورت بکنه، شما بخواید بهش مشورت بدید و بدونید که فلان روز به واسطه این قضیه نماز صبحش قضا میشه، بهش میگید این کارو نکن؟ نمیگید برو بکن. چرا؟ چون ما به اهمیت موضوع هنوز نرسیدیم. ما چون نرسیدیم میگیم برو بکن، حالا بعد نماز قضا میکنی دیگه، اون که مسئله نیست. امام صادق میفرمان البته لابد قضیه به نحوی بوده که شخص مقصر بوده، اگر مقصر نبوده که از این حرفا نمیزدن. ممکن خود انسان هم نمازش قضا بشه، این که چیزی نیست. مثلا نه، ممکنه شخص مقصر بوده و حضرت دیدن عجب چه چیزی از دستش رفته، ادا میگن نکن. اونم بلند میشه مخالفت میکنه میره و بعد به یه همچین مسئله ای مبتلا میشه و بعدم تازه میاد به حضرت اعتراض، یا ابن رسول الله ما خیلی تازه کیفم کردیم و دو برابرم در آوردیم و کجاش خراب، چی بود، نمیدونم استخاره فلان بود. حضرت میگن خب این خب، یعنی این چیزی که من دارم میگم که حضرت هم میگن طرز فکر توه، این فرهنگ توه، این بیخبری توه، این ندانستن توه، این از غافل عقب افتادن توه که الان داری این طور داری قضاوت میکنی. اما برای کسی که نمیخواد از غافل عقب بیفته، صد بار نمیخواست این سفر انجام بشه و به این سود برسه. این به خاطر اینکه همه چی اینجا خرابه، مسئله اینجا خرابه، لذا بین استخاره بعد و خوب جاش چی میشه؟ تغییر پیدا میکنه مطلب. این مطالبی که امام صادق میفرمان این مال این قضیه است، نه مال افراد عادی. افراد عادی که اصلا مورد خطاب امام نیستن، حضرت که با اینا کاری ندارن. حضرت با این مطالب رو به کسی میگن که میخواد حساب و کتاب با خدا باز کنه. به فکر اون طرفه، میگن خیلی خوب، وقتی که میخواد اینطور بکنی پس نباید شبهناک باشه، پس قضات نباید شبهناک باشه، و وقتی که قضا را میخوای بخوری به با بسم الله قضا را بخور و این حدیث رسول خدا را به یاد بیاور. باز دوباره در اینجا ما خلف وعده کردیم و مطلب را تتمش رو برای مجلس بعد انشاءالله قرار میدیم و امیدواریم که دیگه انشاءالله در مجلس بعد دیگه تمام بشه این مسئله. خب یه تذکری هم راجع به چیز که خب هر سال هست، رفقا هم میدونن ایام رجب و شعبان و رمضان نزدیک است. حالا در جلسه بعد این مطلب را هم باز دوباره خدمت رفقا مطالبی عرض می کنیم، ولی یه مطلبی را که بنده از مرحوم آقا شنیدم خواستم که این را در قبل از حلول ماه رجب خدمت رفقا عرض بکنم، و اون این که ایشون همیشه توصیه می کردند که مراقبتونو برای ماه رجب نگذارید، قبل از ماه رجب، قبل از ماه رجب اگر می خواید کاری انجام بدید و هنوز فاصله دارید، نسبت به مراقبه، نسبت به برنامه کار، نسبت به روش، نسبت به ارتباطات، نسبت به راه و رسمی که دارید، نسبت به اون باید اقدام کنید. چون وقتی که ماه رجب بیاد خب دیگه آمده و انسان باید از قبل شروع کنه، از قبل باید به فکر باشه، از قبل باید مسائل را در نظر بگیره، از قبل باید آمادگی و تهیؤ رو در خودش ایجاد بکند، چون یک لحظه از ماه هم همون یک لحظه است، یک لحظه اش هم یک لحظه است. در کیفیت صحبت دقت بیشتری داشته باشه، در ارتباط با افراد دقت بیشتری کنه، نحوه صحبت با اشخاص اگر میتواند ملایم تر کنه، برخوردش رو ملایم کنه، اگر برخوردش تنده برخوردش را خدا پسندانه تر کنه، حرفش، ارتباطش نسبت به افراد، نسبت به رحم، فامیل، دوستان و امثال ذلک، و خودداری و خیشتنداری نسبت به تخیلات و توهمات و اون چرا که به ذهن خطور میکنه، رعایت حال افراد، رعایت حال زیر دستان و امثال ذلک، از این اموری که مورد تأکید بزرگان هست. بزرگان تأکید داشتن بر اینکه قبل از ماه رجب انسان بپردازد، حتی میفرمودن که از اول جماد ثانی بهتر است که انسان حال و هوای ماه رجب را در فضای خودش وارد کند، در بیت خودش، در فضای خودش وارد کند، برای اینکه بتواند از این مسئله استفاده کنه، راجع به گوشش، راجع به چشمش، راجع به قدمش، هر جایی نرود، با هر کسی صحبت نکند، میزان صحبت با افراد را محدودتر کند، به هر مطلبی گوش فرا ندهد و به هر جایی چشم نیندازد و نگوید که خب حالا فاصله داریم تا ماه رجب، فرض کنیم که 20 روز 15 روز چقدر حالا فاصله داریم، خدا بزرگه، خدا بزرگه، الان خدا بزرگه، بله خدا همیشه بزرگه، ولی خدا برای هر چیزی علت قرار داده و سبب قرار داده و وسیله قرار داده. و خلاصه تأکیدی که آنها داشتند بر این نکته این بود که آمادگی که انسان در خود ایجاد می کند برای ورود به این اشهر مبارکه رجب و شعبان و رمضان، اون آمادگی خیلی مهمه، نه صرف خود وارد ماه رجب و شعبان اینها شدن، او فضای خاص خودشو داره، خود طبیعی است. مهم این است که انسان چقدر آماده شده. خلاصه به هر مقدار که پول بدی میفرمودن، به هر مقدار آش میسونی، هر مقدار پول بدی آش میسون. به هر مقدار که انسان این جنبه را در خودش تقویت بکند، از اون طرف فیض الهی به قلب و به نفس او وارد می شود. مطالب دیگری هم راجع به خصوصیات خود ماه مبارک رجب و شعبان اینها هست که انشاءالله در مجلس آتی که خدمت رو پر رسیدیم انشاءالله مطالب خدمتشون انشاءالله عرض میشه. اللهم صل علی محمد.